مثلا در همین حدود رای هست 1,043,000 رای ما شاهد هستیم. در استان البرز که به لحاظ جمعیتی هم جمعیتش قابل توجه، آقای روحانی موفق شده یک رای خیلی بالا نزدیک به 67%، 830,000 رای رو به دست بیاره که اون هم قابل توجهه. در استانهای آذری زبان ایران هم عمل کرده آقای روحانی قابل توجهه، مثلا در استان اردبیل آقای روحانی موفق شده با اختلاف نزدیک به 150,000 رای 404,000 رای به 250,000 رای آقای رئیسی رو شکست بده. در آذربایجان شرقی هم عمل کرده آقای روحانی تقریبا مشابه اردبیل هست، با 64% در مقابل 33%، 1,283,000 رأی آقای روحانی بوده.
خب ما قبلا در برنامه‌های ویژه انتخابات گفتیم که 8 استان هستن که استان‌های اصلی هستن که رأی اونها اثرگذاره و اینها در واقع شهرهای بزرگ و مهم هستن. از آمار اونها چه اطلاعاتی داریم الان؟
از شهرهای بزرگ ایران مشخصا مثلا درباره اصفهان اصلا اطلاعات کاملی منتشر نشده، استانداران صرفاً به بیان میزان مشارکت اکتفا کردن، اما درباره چند شهر مهم تونستیم اطلاعات جمع‌آوری کنیم. در شهر مشهد که خیلی صحنه رقابت شدیدی بود در این انتخابات و هر دو نامزد هم در پایان مهلت قانونی به اون شهر سفر کرده بودن، آقای رئیسی موفق شده در شهر مشهد آقای روحانی رو شکست بده با 900,000 رای حدوداً در مقابل 680,000 رای. در شهر قم هم که معمولاً توجه ها بهش زیاده، آقای رئیسی موفق شده 350,000 رای حدوداً بیاره در مقابل 219,000 رای آقای روحانی. اما در دو شهر آذری زبان شمال غربی ایران، در شهر تبریز آقای روحانی یک پیروزی خیلی کاملی رو داشته با 550,000 رای در مقابل حدود 200,000 رای آقای رئیسی، نزدیک به 70% آرا رو آقای روحانی به دست آورده. تقریبا چنین وضعیتی در ارومیه هم برقرار هستش، در ارومیه هم آقای روحانی موفق شده 320,000 رأی رو به دست بیاره در مقابل 150,000 رأی آقای رئیسی. آمار تفکیکی شهر تهران از نظر نتایج ریاست جمهوری هنوز اعلام نشده. همین وضعیت درباره اصفهان هست، درباره شیراز هم همین وضعیت رو داریم، درباره رشت هم همین وضعیته و باید منتظر باشیم که وزارت کشور آمار رسمی رو اعلام بکنه. میدونیم که نهاد رسمی هم این وزارتخونه است و این اطلاعاتی است که استاندارا اعلام کردن.
بسیار خوب، سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود همکارم در استودیو همراه با من. حالا اینطور که از اتاق فرما میگن تعدادی از تلفن‌های شما همراهان رادیو فردا آماده است، با هم میشنویم و برمیگردیم.
ما رأی دادیم، به روحانی هم رأی دادیم، حالا اگر روحانی به ما خیانت کرد و کاری انجام نداد ما ضرر نکردیم، ما بردیم و وای به حال اون که ما رو از دست داده باشن، یعنی ندا آقا سلطان خواه رو فراموش کرده باشن، ستار بهشتی ها رو فراموش کرده باشن. ما برد کردیم چون جوانانمون بهشون اعتماد داریم و هرگز تنهاشون نمیذاریم.
در هر کشتی، در هر مبارزه، در هر انتخاباتی معمولا وقتی که یک نفر پیروز میشه نفر دیگه به اون تبریک میگه. به هر حال از قانون هست باید تبعیت کنه دیگه. آقای رئیسی تبریک نگفتن به آقای روحانی این پیروزی فاحش رو، رهبر انقلاب هم همینطور تبریک نگفتن به ایشون، چون اسم آقای خاتمی رو بردن ایشون. من خیلی بعید میدونم که آقای روحانی بتونن یک قدم حتی بردارن، بدبین نیستم، چیزی دست ایشون نیست. 10%، 15% از قدرت کل کشور در دست ایشون هست، تمام ابزار و قدرت، تمام پول، هر چی هست در دست رهبری و بیت رهبری.
سلام بر شما. اینجا مشهد، قاسم آباد، بولوار فلاحی، عده زیادی اینجا جمع شدن و دارن جشن میگیرن. بیشتر هم میگن شهرمون پس گرفتیم بالاخره.
آقای دکتر روحانی در دولت 11 قدم‌های بسیار مهم و مثبتی در عرصه سیاست خارجی و بین المللی برداشته و امیدوار هستیم که در این دوره بعدی قدم‌های بهتری بردارند. اکثریت مردم ایران خواهان تعامل سازنده و رابطه خوب با جامعه جهانی مخصوصا اروپا هستند. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از برنامه میزبان ناصر کرمی روزنامه نگار هستیم که صحبت میکنیم در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا و در استودیو هم من میزبان مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی هستم. نگاهی بکنیم به آنچه که پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا روز جمعه کم کم به عنوان نتایج اعلام شد. آقای کاظمیان، با شما که در استودیو هستید با اجازه آقای کرمی بحث رو آغاز میکنم. در اصفهان، در مشهد، در تهران، اینطور که در خبرها هم همراهان ما شنیدند، در شهرهای مهم ظاهراً لیست اصلاح طلبان به طور کامل موفق شده و شورا رو در اختیار گرفتن. چه اهمیتی داره این موضوع و فکر میکنید که به این پاسخ بدید؟ بعد سال بعد میپرسم.
بله، همونطور که اشاره کردین یک اتفاقات و تغییر و تحول جدی در شوراهای شهرهای مهم کشور صورت گرفته. خب از دست دادن اکثریت شورای پایتخت توسط اصولگرایان مابعزه های مهمی داره که البته فقط یکیش همین احتمال بسیار زیاد تغییر شهردار تهران و کنار رفتن آقای قالیباف است. اما صرف نظر از تغییر ترکیب شورای پایتخت که خب معمولا متاسفانه در مرکز توجه هست، یک اتفاق خیلی مهمتری رخ داده در شورای شهر مشهد که به گمان من شاید بشه اونجا رو قطب اصولگرایی ایران تعریف کرد در سالهای اخیر، و اون این که بعد از 3 دوره بالاخره ترکیب اکثریت این شورا عوض شد و تمامی اعضای منتخب از فهرست امید هستند و این برای مشهد که پایگاه اصولگرایان بود خیلی با اهمیت، به ویژه که فراموش نکنیم الان رأی آقای رئیسی اون چیزی که اعلام شده در همین مشهد بیشتر از آقای روحانی هست و با وجود این خیزش اجتماعی که شکل گرفت در روزهای منتهی به انتخابات و به نوعی در مشهد هم خودش رو متبلور کرد، تونست تغییر بده ترکیب شورای مشهد رو در شهری که به هر حال نماینده ولی فقیه اون چهره شناخته شده است مثل آقای علم الهدا و آقای رئیسی اونجا تولیت آستان قدس به عهده داره. من فکر میکنم شاید برای اهالی مشهد به اندازه تغییر به هر حال به اندازه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مهم باشه. همینطور در اصفهان، یعنی اونجا هم در استان اصفهان با تجربه که هژمونی در اختیار اصولگرایان هستش، دوباره بعد از 15 سال این تغییر رخ داد و ترکیب شورا در اختیار فرس اصلاح طلبان در اختیار اونها قرار گرفت. میتونه اتفاق مهمی باشه به ویژه برای شهروندان این مناطق که پیگیر تغییرات و توسعه فرهنگی اجتماعی هم هستن.
بسیار خب آقای کرمی، شما چه فکر میکنید؟ حالا فکر میکنید که این که مثلا اصلاح طلبان پیروز انتخابات شورای شهر و روستا هستند به چه معناست؟ به این معناست که آیا مثلا تغییرات مثبتی در روند اداره شهرهای بزرگ داده بشه، مثلا در مدیریت شهری تهران؟ شما این رو مثلا اساسا چگونه ارزیابی میکنید؟
خب بعد ببینیم اساسا اختیارات شوراها چی هست و چه توقعی از اونا میره. شوراها مدیریت شهری در ایران به طور کلی با آن چیزی که در دنیا تصوری که وجود داره خیلی متفاوته. این صرفا مدیریت خدمات شهریه، بخشی از مدیریت خدمات شهری. این حتی تو حوزه‌ای از خدمات شهری مثل آلودگی هوا، مثل حتی ساماندهی ترافیک، مثل ساماندهی ساخت و ساز، واقعیت اینه که باز خود مدیریت شهری، یعنی هم از شهرداری و شورای شهر مبسوط الید نیستن، نهادهای دیگری دست بالا رو دارن. و خب میدونیم که به هر حال شورای شهر مثلا در ایران رئیس شهر نیست، که شهردار رئیس شهر نیست، اختیارات قضایی نداره، اختیارات مثلا امنیتی نداره، در حوزه‌های مثل آموزش، اقتصاد، فراغت اینها شهردار اختیاراتی نداره، فقط یک بخش محدودی به نام حوزه خدمات شهری. و بعد همین بخش محدود هم ما به حال تجربه این سالها نشون داده که خیلی تفاوتی نمی کنه، زباله حالا یا بهتر جمع میشه یا بدتر جمع میشه. ته این ماجرای مدیریت شهری در ایران عمدتاً اینه. به همین خاطرم انتخابات شوراها در ایران بیشتر از این که دغدغه دلمشغولان و محیط زیست یا طرفداران و محیط زیست باشه، بیشتر یک امر سیاسی اقتصادیه. چرا؟ چون که تجربه همین سالیان گذشته نشون داده که جناح‌های سیاسی به منابع مالی شهرداری به عنوان آوربانک خودشون نگاه میکنن. تسلط بر شورای شهر راهیه برای تسلط بر اون منابع مالی، البته ممکن حالا کسانی که فیلمثل به اصلاح طلبان بیشتر علاقه دارن خوب بگن این خیلی خوبه که دست اصولگرایان از منابع مالی شهر کوتاه شد. حالا اینا در بقای سیاسی که تخصص من نیست و نظر منم نیست، من نظر خاصی تو کوزه ندارم، ولی به هر حال خیلی همچین وجدی بر نمی انگیزه برنده شدن یا باختن توی انتخابات شورای شهر برای طرفداران مونتریست.
آقای کاظمیان، صحبت آقای کرمی رو شنیدید، به عنوان چهره سرشناس حوزه مایتزیست این نظر رو میدن که وجدی بر نمی انگیزه به نظر ایشون. شما فکر میکنید با توجه به اختیارات محدود شوراهای شهرداری ها که ایشون بهش اشاره کردن، راه یافتن اصلاح طلبان به شوراها بیشتر یک پیروزی سیاسی است برای یک جناح سیاسی، یک پیروزی برای شهروندانی که رأی دادن و به گفته شما خواهان تغییرات هستند در فضاهای زندگی شهریشون؟
من مایل نیستم که در واقع کاملا از زاویه سیاسی نگاه کنم به تغییر نتیجه انتخابات شوراها در برخی از شهرهای کشور، اما این اتفاق یک مابعضاهایی داره که نباید نادیده گرفته بشه، یعنی در مقام نه برجسته سازی یا اغراق در جایگاه شوراها باشیم و نه اون رو به کل نادیده بگیریم. فقط به عنوان یک نمونه تصور کنیم که مدیریت شهری در تهران یا شهرهای بزرگ کشور در اختیار یک تفکر ایدئولوژیک سیاسی هست و حالا این تغییر میکنه، با یک گفتمان متفاوت روبرو خواهیم شد. این خودش رو فقط به عنوان یک نمونه ساده در بیلبوردهای شهری قطعا متبلور خواهد کرد، در نحوه مواجهه با انجیوها، سازمانهای مردم نهاد و کمک به مشارکت مردم متبلور خواهد کرد. این اجتناب ناپذیر هست، چنان که نمونهش رو داشتیم. این مواجهه میتونه روند فزاینده پیدا کنه یا تهدیدزا باشه. یا به عنوان یک مورد کوچک دیگر، مثلا در مورد امدادرسانی شورا به فعالیت‌های فرهنگی از موسیقی و تئاتر گرفته تا آموزش‌های مرتبط با حوزه‌های هنری، این میتونه تأثیرات متفاوتی به جا بذاره. حتی در همین حوزه محیط زیست که البته آقای کرمی کارشناسی اون هستن، ولی شورا یک نقش اغراق‌آمیز، ما نمیخوام ازش تصویر بکشیم، ولی من فکر میکنم باز متفاوت هست که یک شورایی به هر حال وجود داشته باشه که نسبت به تخریب زمین، تخریب جنگل، آلودگی هوا، بحث ریزگردها یا حتی فاضلاب و همین زباله که اشاره کردن، این موضع اثباتی داشته باشه، براش این مسائل اهمیت داشته باشه، تا یک شورایی که به هر حال نسبت به تخریب زمین یا واگذار کردن زمین به باندهای مافیایی، باندهای اقتصادی دغدغه‌ای نداشته باشه و بلکه خودش حتی رویکرد فعالانه در پیش بگیره. و این البته من نمیخوام بگم که الزاماً گره میخوره با رویکردهای سیاسی، ولی به نظر میرسه اکثریت شهروندان در شهرهای بزرگ کشور یا برخی جاهای دیگه به این ارزیابی رسیدن که کسانی که دغدغه توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی دارن طبیعتاً میتونن همدلی بیشتری داشته باشن با توسعه اجتماعی و مابعضاهای اون در حوزه مثلا محیط زیست یا بحث‌های فرهنگی هنری همینطور.
ما در حالا در وجه سیاسی موضوع باز به شما باز میگردیم آقای کاظمیان، من پرسش‌های در این زمینه دارم، اما اجازه بدید که از آقای کرمی بپرسیم که با توجه به صحبتایی که کردن، خب چه مطالباتی در اولویت هست آقای کرمی از نظر زیست‌محیطی و مدیریت شهری و مشارکت شهروندان که تغییر اعضای شورا و تغییر احتمالی شهردار در تهران یا در کلان شهر مهمی مثل مشهد ممکنه که بتونه اون رو محقق بکنه؟
من در ابتدای این نکته رو بگم، چیزی که دوست عزیزم جناب آقای کاظمیان گفتن نکات خوب و جذابیه، ولی عمده اینها نه وظایف ذاتی مدیریت شهریه و نه اصلا تو قانون شوراها هست. مثلا اینکه دوره قالیباف بیلبورد می‌زدن علیه مذاکرات، این یه تخلفی بود که قالیباف انجام میداد. خب بله الان میشه مثلا امیدوار بود که سن دیگری میان از اون بیلبوردها نزنن، ولی اینها نه وظیفه ذاتی شهر مدیریت شهره و نه جزء قانون شوراست. من فقط این رو اضافه بکنم، اینکه فرمودید اولویت‌ها چیه، مدیریت شهری توی شهرهای بزرگ ایران و به خصوص شهر تهران دو تا مشکل بزرگ است. یکی آینده فروشیه، یعنی که شهر از محل فروش آینده شهر، از محل فروش سرنوشت آیندگانی که قرار توی شهر زندگی بکنن داره اداره میشه. یعنی الان تنها منبع مالی پایدار و همیشگی شهر توی تهران تراکم فروشیه و مجوز ساخت و ساز دادن، اون هم غالبا خارج از اون ظرفیت حالا اکولوژیک شهر و حتی خارج از اون مصوبات طرح تفصیلی یا طرح جامعه. یک مبلغی بالای مثلا توی تهران الان 1,000 میلیارد تومان در سال پولی که شهرداری میشه گفت یه جور درآمدیه که هیچ زحمتی براش لازم نیست.